رقم بزنم. به واسطه این حضور دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بوده است. 1&1 پیش رو در توسعه صادرات غیر نفتی. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو عالی است. خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو عالی است. عالی است برای خانواده.
سلام دوستان عزیز، با نام و یاد خدا کلاممون رو آغاز میکنیم و عرض ادب و ارادت داریم خدمت یکایک که شما شنوندگان ارجمند در دوشنبه 3 تیر ماه، 3 روز هفته. امیدوارم تا این لحظه اوضاع بر وفق مرادتون بوده باشه و ساعت باقی مانده امروز رو هم به خیر و خوشی و نیکی سپری بکنید. خوشحالیم که فرصتی دست داده تا باز هم با شما همراه و همدل و هم کلام بشیم. این بخش رادیو جوان مثل همیشه تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و برنامه بعدی رو به عنوان عبور از تاریخ در این فرصت تقدیمتون میکنیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض ادب به حضور شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم، به شما درود میفرستم. ادامه میدهیم تاریخ ایران در دوران صفویه و سلطنت شاه سلطان حسین رو. خب یک بخش دیگر از کتاب رستم التواریخ درباره نفائس دربار شاه سلطان حسینه. اولا یک نقاش اروپایی، فکر برم کارنلیوس راین باشه، از صورت شاه سلطان حسین یک نقاشی خیلی زیبایی کشیده. این دستاری که به سر داشته مثل تاج و یک جقه هم برو هستش، صورت خیلی زیبایی داشته و محمد هاشم آصف رستم الحکما نوشته آن پادشاه جمجا شیرین شمایل بود، نیکو خصال بود، میان بالا ستبر گردن، نیش چشم، پهن ابرو و پیوسته ابرو و سرخ گونه و پهن شانه و باریک میان و ستبر بازو و دراز دست و بلند آواز و شیرین سخن و بسیار خند و بسیار گو و روشن ضمیر و بلند همت و پر فتانت و با حیا و با ادب و با سخا و وفا و پر حلم و حوصله و بردبار و زیرک. ببینید چقدر اینا تعارف میکردن، چقدر چاپلوسی میکردن. با سدل ید، یعنی دست گشاده‌ای داشت، کریم، حمیم، رشید و صبور، صاحب نظر و بصیرت و دراز سبلت، یعنی سیبیلش دراز بود، و کج بینی و دهان فراخ و فراخ چش و بزرگ گوش و نازک لب و خوشبو. اینا همه تعریف این جناب شاه سلطان حسینه که ما در تاریخ بهش میگیم شاه سلطان حسین بینوا، چون باعث بدبختی های زیادی برای ایران و خودش شد. حالا نوشته که کتابخانه بسیار بزرگی داشت، تمام خطوط در این کتابخانه دیده می شد و همینطور خطوط یاقود مستعصمی، آقا ابراهیم، میرزا احمد نیریزی، میر علی، میر اماد، شاه مسکین، رشید، شفیعی و خواجه اختیار، اینا خطاطان بودن که ما اسمشو در این کتاب پیدا میکنیم. قرآن‌های خیلی متعدد داشت، قرآن کریم داشت با کاغذهای خطایی، خانبالغ و کشمیری، همه با تزیبات، نقش و نگار دلپسند. خیلی تعریف کردم تو کتاب‌های قصص و تاریخ. آن ایران پناه را نفائسخانه‌ای بود پر از اسباب نفیسه، آلات و ادوات شریفه، لطیفه و اشیای گرانبهای ثمین، غریب و عجیب. بعد از جواهرخونه‌اش صحبت میکنه که مملو از جواهر رنگارنگ آبدار، یاقوت مشعشع رمانی، الماس و زمرد لعل بدخشانی، زبرجد و فیروزه ابو اسحاقی و جزع و یشم و عقیق یمانی و عین الحر و شجری و یشم و ارواق و مرواریدها و مرجانهای گرانبهای گرانمایه بسیار که هر یک عدیم المثال و بی نظیر بود، از آن جمله یاقوت احمر رمانی درخشان که آن را یاقوت مشعشع نوربخش اورنگ زیبی می گفتند و گوهر شبچراغ و در شاهوار نیز آن را می خواندند. نوشته خیلی نکات جالب در مورد قطع بلول صاف شفافی بود که اکسیر اعظم می گفتند، 20 مثقال وزن آن بود، در شب تار مانند شمع سوزان و مشعل فروزان بوده، مرواریدهای مدور منور یعنی نورانی داشته به اندازه گردو و همینطور گلابی و همینطور به اندازه تخم مرغ. بعد هر شود عجایب خانه‌ای بود که اشیای عجیب و چیزهای غریبه بسیار در آن فراهم آمده بود، از جمله پوست مار سیاهی که 20 زر طول آن و 3 زر قطر آن بود، بعد همینطور سوسماری که 4 زر عرشبت طول آن بود پوستش آورده بودند. چند کله گوسفند در آن بود که بعضی 6 و بعضی 8 شاخ داشت. فکر کنم این گوزن رو میگه، عرشبت که گوسفند که نیستش. بعد نوشته یک ریکایی در اونجا بود مشجر و مانند اسفند وقتی اینو گرمش میکردن رو آتیش میذاشتن تیر به جانب بالا جستن می نمود و تا گرم بود به جانب بالا می رفت و چون سرد می شد به جانب زیر می افتاد. صدای عظیمی از آن بر می آمد که هر کسی آن را می شنید بیهوش می شد. احتمالا این نارنجک بوده، از اروپا آورده بودن، میگه این به صورت ریگ بوده، نارنجک احتمالا یا گوگرد بوده، چیزی بوده. پادشاه روم و ملوک فرنگستان و چین و خطا یعنی چین، هندوستان، هر یک عرض شود به آیین خود کشتیچه هایی با زینت موزونی در سر کارش فرستاده بودند. میگه یک کشتی های کوچیکی، کشتیچه ها یعنی کرجی، تمام پر از عرض شود که هدایا بود. داروخانه ای داشت که فوق‌العاده بود، تمام داروهای مهم در آنجا بود. یه نوشدارویی داشتن که بر کاغذهای لطیف کشمیری مالیده و خوشگانیده بودن، در صندوقی به روی هم چیده بودن. بر هر زخم کاری که آن را با آب دهان تر نموده و میچسبانیدن تا روز چهارمان زخم صحت و شفا میافت. میدونی که گاسپار دروویل میگه یک چشمه هستش در کوهستانهای ایران، چشمه‌ای است که از اون مومیای میگرفتن. مومیا برای شفا دادن زخم ها خیلی مهم بود. در دربار فتلیشا یک شخصی مسئول این مومیایی بود و این مومیا رو میرفتن از اون لای سنگ در می آوردن برای زخم های خیلی خطرناک، مثلا بر اثر ضربه خنجر یا شمشیر یا گلوله، این حالت به اصطلاح تقریبا ضد عفونی داشت و شفا دادن داشت. آن جهان پناه را از کتاب رستم و تواریخ دارم میخونم. انبارهایی بود پر از غله و حبوب با همه بلاد و شهرهای ایران که لشکر و سپاه و قشون راتبه خور رکابی دفتر او را در 7 سال کفایت میکرد. اگر قحط و تنگسالی روی میداد همه اهل ممالک را کافی بود، که این دروغ بزرگه. برای اینکه اینا از ماه عرض شود مارس تا اکتبر 1722 نتونستن اصفهان رو حفظ کنن و ظرف 7 ماه چنان قحطسالی در اصفهان شد که حیوانات و مردم میخوردن. بعد نوشته که آن خسرو گیتی متا را جباخانه بود، یعنی اصل خانه، که استادان صاحب وقوف با مهارت شیرینکار بسیار در آن علل اتصال به ساختن و پرداختن آلات و ادوات و اسباب جنگ و جدال مشغول بودند. آن سکندر شوکت را سلیخانه بوده. سلیخانه یعنی چی؟ یعنی اصله خانه پر از آلات و ادوات و اسباب رز و پرخاش و جنگ و جدل، مانند شمشیر و خنجر و کارد و تیر و کمان و سنان و رم و ناوک و توپز و تبر و مزراب و دشنه و تفنگ و تبانچه و زره و 4 آینه و خود و ساعد بند و تنوره و برگستوان. برگستوان مال اسب بوده، روی اسب زره میبستن. ولی اینا همه عرض شود که مقدارش درسته مقدارش دروغه. واقعا در زمان صفویه در تمام شهرهای ایران اسلحه می ساختن. همین بود که افغانهای قلیجایی نتونستن تمام شهرهای ایران رو بگیرن. حتی در اطراف اصفهان دهات دروازهاشون رو می بستن، روی دیوارها وامیستادن، تفنگ شلیک می کردن و افاقنه رو از جز و بن راندن، از جز و بن که نزدیک اصفهانه راندن. خب آن والا نژاد را رکیبخانه ای بود. رکیبخانه یعنی چی؟ یعنی رکابخانه. پر از زینها و لجامها و رکابهای زرینه و سیمینه. آن شهنشاه جمجا را صندوقخانه ای بود که دارایی و اطلس و دیبا و کمخا و پرنیان و قصب و الیجه و زربفت و قلمکار و اورنگ شاهی و ماهوت و از هر قسم و از هر گونه سقلات و کتان و حریر و قماش های گوناگون دیگر به قدر آرایش 100,000 نفر سپاه و لشکر در آن پر بوده است. آن تاج بخش ملوک اصل خود را زبلخانه ای بود. ما نفهمیدیم زبلخانه یعنی چی. بعد نوشته انباری بود که هر قد ملبوس های شاه و شاهزادگان و اهل حریم پادشاهی استعمال و اندراس، اندراس یعنی کهنه، می شد می یافت و کهنه می شد در آن می افکندن و هر 7 سال که در آن می گذشت در سال 7 جامه های زربفت و مفتول دوخته کهنه که در انبار مذکور جمع شده بود بیرون می آوردن و با آتش می سوزانیدن و طلا و نقره آن را می گرفتن. خب اینا رو برداشته نوشته بر دانشمندان معلوم بود که وزرا، امرا، قوانین، رؤسا، اعزه یعنی عزیزان، اعیان، اکابر، اشراف، صنادید، باشیان، سرهنگان، مقربان درگاه فلک اشتباهش، یعنی درباری که با فلک اشتباه می شد، چنان از شراب نخوت و غرور مست شده بودند که هر یک مانند فرعون و هامان و قارون دم از تبختر و تکبر و عجب و جاه و جلال می زدند. از همه اینا صحبت می کنه. همینطور از فتلی خان لکسی داغستانی که وزیر و اعتماد الدوله بود و بسیار غرور داشت و شاه نسبت به او بدبین شده بود. حالا ماجراشو میگم که ماجرای این شخص چی بود. و این فتلی خان اعتماد الدوله مرد بسیار بزرگی بود. عرض شود که ایشون صدر اعظم بود و یک برادرزاده داشت به نام لطفعلی خان لکزی، یعنی داغستانی. اینا همه جزء استانای ایران بودن. اینا همه به درگاه اصفهان سر تعظیم فرود می آوردن. خب ماجرای شاه سلطان حسین براتون ادامه خواهم داد انشاءالله در فرصت بعدی. ماجراهای عجیب و غریبی از دوران سلطنت این پادشاه رو و علل سقوط و انحطاط سلسله صفوی رو براتون بیان خواهم کرد. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. Thank you. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
جوان همراه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
واحد مهندسی رسمی جنگ جهاد سازندگی که از بخش‌های فعال دفاع مقدس بود که نوآوری‌های بسیاری در طی عملیات‌های بزرگ به نام خود ثبت کرد. احداث پل شناور خیبر در حورالعظیم، احداث پل بیصد روی اروند رود در عملیات والفجر 8، نمونه های روشن از ده ها طرح و تفکر نوآورانه مهندسی در طی آن سال ها به شمار می آید. امروز ایران ما به جایی رسیده که در بخش‌های مختلف صنعت دفاعی، مخابراتی، پزشکی و راهسازی در دنیا حرف‌هایی برای گفتن دارند. در واقع کشور ما به حدی از خودکفایی دست یافته است و همچنین توانسته مجهز به آخرین فناوری‌های روز دنیا شده که این همه را مدیون مجاهدت‌های همان جهادگران است. جهادگران نخبه گمنامی که در دوران 8 سال دفاع مقدس با تمام توان خود کار کردند و تلاش کردند.
تحریم برای ما فرصت ایجاد کرد. تحریم یک تهدید بود برای حوزه فنی ما، برای حوزه صنعتی ما، برای حوزه دفاعی ما. حالا ما در بخش خودمون داریم میگیم، بخش اقتصادی اینا که در کشور قابل بررسی است. اما این تحریم شکسته شد، یعنی در سالهای گذشته و این محصولی که امروز به پرواز در اومد، جت جنگنده کوثر، این سند بسیار بارزی است بر این که تحریم ها اثری بر قدرت دفاعی ما، بر صنعت دفاعی ما نداره. چرا که ما به یک توانمندی بومی بالا رسیدیم. ما در ساخت موشک، طراحی موشک، تولید موشک، اونم در سطح انبوه، از موشک گرفته تا ماهواره، تا رادار، تا تجهیزات رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی، در همه اینها به قابلیت‌های بالایی رسیدیم که جزو کشورهای برتر دنیا الان هستیم. ما وقتی به قدرت دفاعی برتر رسیدیم و جز قدرت دفاعی برتر منطقه هستیم، این قدرت بازدارندگی ما رو افزایش میده. وقتی قدرت بازدارندگی کشور ما افزایش پیدا میکنه، یعنی زمینه جنگ از بین میره، زمینه تهدید از بین میره. لذا پیام این پیشرفت های صنعتی و پیشرفت های دفاعی این هست که ما قابلیتمون به گونه ایست که دشمن در محاسباتش برای تهدید قطعا تجدید نظر میکنه و زمینه عملیاتی کردن تهدیدهای احتمالی به وجود نمیاد. ولذا با وجود این که الان در کل جهان ایران هراسی رو صهیونیست ها، امریکایی ها و برخی از عوامل وابسته به اونها به صورت یک پدیده رایج تبلیغ میکنن، اما تهدید نظامی علیه ایران وجود نداره. به این دلیل که این قابلیت دفاعی و قابلیت ملی و این پشتوانه مردمی و یک پارچگی در ایران در کنار صنعت دفاعی و در کنار نیروهای مسلح هست. بنابراین دومین پیامش این است که ما از قدرت بازدارندگیمون داره سیر تعالی خودش رو طی میکنه. ما سال به سال، حتی ماه به ماه، شما میبینید هر ماه ما یک محصول جدید از صنایع دفاعیمون توسط سپاه، ارتش یا وزارت دفاع رونمایی میشه و این افزایش قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی پیامش این است که این کشور خوشبختانه در بازدارندگی و رفع تهدیدات احتمالی به سطح قابلیت بالایی رسیده و محاسبات دشمنان ما و تهدید کنندگان ما رو به گونه‌ای رقم میزنه که اونها زمینه‌ای برای تهدید نظامی نداشته باشن. در واقع این هواپیمای کوثر یک پایه دیگری شد از حفظ صلح و امنیت در ایران و نقشی که ایران در صلح و امنیت منطقه میتونه داشته باشه. این ضامن امنیت ماست.
خوش
و خنایتون باشه، خدایی امام زمان و حضرت علی، بریم که خدا خوشی بانه شما. بله، شریعه حضرت علی امید خواهی انشاءالله، انشاءالله. همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد، هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
یک بار دیگر فرصتی بزرگ دست داد تا برند اصیل 1&1 با نمایش توانمندی های خود در تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی حضوری پرثمر را در نمایشگاه بین المللی آگروفود رقم بزند. به واسطه این حضور دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بوده است. 1&1 پیشرو در توسعه صادرات غیر نفتی. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، 8 گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های